أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیرامون مسئله سه، گرچه که دیشب مشبعاً صحبت کردیم اما مطالب دیگری هم هست که جدیرون به ذکر. مسئله سوم این ارو میخونم: لو علم ان انکاره لا یؤثر الا مع الاشفاع بالاستدعاء والموعظه فالظاهر وجوبه كذلك. مسئله سوم از شرط دوم امر به معروف و نهی از منکر، شرط دوم احتمال الاثر بود، مسئله سوم در تحریر الوسیله. لو علم ان انکاره لا یؤثر الا مع الاشفاع بالاستدعاء والموعظه فالظاهر وجوبه. اگر بدانه که امر یا نهیش فقط زمانی مؤثر است که امر و نهی را با خواهش و موعظه همراه کنه، اشفاع یعنی شفیع قرار دادن، همراه بکنه، شفیع یعنی همراه. حالا ولو علم ان استدعاء والموعظه مؤثران فقط، دون الامر و النهی، فلا یبعد وجوبهما، فقط خواهش موعظه واجبه. ما در استدلال بر این مطلب چه گفتیم؟ عرض کردیم دلیل این مطلب اینه که در امر به معروف و نهی از منکر واقع الامر و نهی مراد است. واقع الامر و نه یعنی البعث و زجر. امر و نهی الفاظش طریقیت دارند. این رو به چه دلیل میگی؟ ما این رو از اون آیه استفاده کردیم: کنتم خیر امت اخرجت للناس تدعون الى الخیر و تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. امر به معروف و نهی از منکر را مرادف گرفتیم با دعوت الالخیر. یعنی امر به معروف و نهی از منکر عبارتون اخراییست از دعوت الالخیر. پس اون چیزی که مراد است فراخوانی به خوبی هاست. امر و نهی برای فراخوانی به خوبی هاست. در دعوت الالخیر هیچ لفظی دخالت نداره، هیچ لفظی موضوعیت نداره. در اینجا ممکنه شما یک اشکال بکنی و اون این که به چه دلیل امر و نهی را مرادف دعوت الالخیر گرفتید؟ به چه دلیل امر و نهی را مرادف دعوت الالخیر گرفتید؟ بلکه ظاهر این است که امر و نهی مرتبه ای از دعوت الالخیر است. واب عطف کرده امر و نهی را به تدعونه کنتم خیر امته اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و معذرت بخوام تدعون الالخیر و تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. پس این تأمرونه عطف به چیه؟ به تدعونه. چه عطفیه؟ ما ادعا کردیم عطف تفسیره، یعنی دعوت الالخیر رو تفسیر کرد به امر به معروف و نهی از منکر. بعضی ها ادعا کردن عطف خاص بر عامه. اگر عطف خاص بر عام شد، در اینجا دو تا مطلب بیان شده. یک مطلب دعوت الالخیر که عامه، یک مطلب امر به معروف و نهی از منکر که خاصه. فصل امر به معروف و نهی از منکر، فصل این دو از دعوت الالخیر چیست؟ با بنده همراه هستی؟ دعوت الالخیر جنسه. ما گفتیم ادعا شده واو در اینجا عطف است، عطف خاص است بر عام. یعنی امر به معروف و نهی از منکر نوعی از دعوت الالخیر است. پس دعوت الالخیر جنس است، امر به معروف و نهی از منکر نوع. هر نوعی که بخواد از یک جنسی متمایز بشه به فصل نیاز داره دیگه. شما جنس حیوان رو دارید، نوع اسب و انسان و میمون و اینا دارید، فصل اسب از جنسیه، فصل انسان چیه؟ بله، در اینجا فصل امر به معروف و نهی از منکر از این جنس چیه؟ ما یه دعوت الالخیر داریم نامش موعظه است، یه دعوت الالخیر داریم نامش جدال و احسنه، یه دعوت الالخیر داریم نامش چیه؟ حکمت، بله، این امر به معروف و نهی از منکر فصلش چیه؟ چین رو از اونای دیگه جدا میکنه؟ پاسخ میدن لفظ، صیغه. در امر به معروف و نهی از منکر چی لحاظ شده؟ صیغه امر، افعل لا تفعل. در حالی که در استدعا، در موعظه، در جدال احسن امر و نهی لازم نداره. اگر این رو بگن ما چگونه میتونیم این رو رد کنیم؟ چون همه اعتماد ما به چی بود؟ به این روایت بود. پاسخش چیه؟ پاسخش اینه که ما لسان روایاتمون آبی از این هست که این آیه عطف خاص بر عام باشه. چطور؟ شغل انبیا چیه؟ انبیا برای دعوت آمدن، انبیا برای دعوت آمدن. روایتیست گرچه که حالا سندش خیلی محکم نیست، یک اشکالی در سند هست، اما برای شاهد خوبه. این روایت رو مرحوم کلینی در کافی جلد 5 صفحه 55 نقل میکنه. کل روایت رو نمیخوام بخونم، طولانیه. این فرماید امر به معروف و نهی از منکر سبیل الانبیاء منهاج الصلحاء فریضتون عظیمتون بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المکاسب الاخر. راه انبیا رو چی تفسیر کرد حضرت؟ امر به معروف و نهی از منکر. از این راه انبیا است، یعنی پیامبر آمده برای امر به معروف و نهی از منکر، در حالی که خدای متعال درباره پیامبر فرمود چی؟ فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تمام اینها رو امر به معروف و نهی از منکر شمرد در این روایت آبیه. خب حالا ما لا ریب بر این که اینجا عطف تفسیره، عطف خاص بر عام ما نمیپذیریم. مفسرین هم خیلی این رو گرفتن. بر این اساس امشب چرا به این مسئله پرداختم؟ مرحوم صاحب وسائل رو خوب دقت کنید، یه مقدار ظرافت داره ولی محصولش خوب. مرحوم صاحب وسائل دو عنوان در وسائل دارن، دو باب مطرح کرده. در یک باب که می فرمایند باب و وجوب اشرت ناس، باب و وجوب اشرت ناس حتی العامه، باب و وجوب عشرت الناس حتی العامه به اداء الامانه و اقامت الشهادات و صدق. باب و وجوب عشرت الناس حتی العامه به اداء الامانه و اقامت الشهادات و صدق و استحباب و عیادت المرضا و استحباب و عیادت المرضا و شهود الجنائز و حسن جبار و صلات فی المساجد. یه همچین باب ایشون میفهمد که ما واجب است با مردم حتی با اهل سنت واجب است اینگونه معاشرت کنیم. یک، اگر امانتی به ما دادن پس بدیم. دو، اگر شاهد خواستن شاهد بودیم بریم اقامه ادای شهادت کنیم. سه، با اینا دروغ نگیم راست بگیم. و بعد میفهمد مستحب است باب و استحباب اشرت ناس به چی؟ یک، عیادت مرضا، بریم مریض هاشون رو عیادت کنیم. دو، در جنازه هاشون شرکت کنیم. سه، حسن الجوار، همسایگی هاشون خوب انجام بدیم. چهار، از صلات فی المساجد، تو مساجدشون بریم نماز بخونیم. خب بعد در یه قسمتی ایشون فتوای به وجوب دادن، در یه قسمتی فتوای به چی؟ استحباب. دلیل ایشون چیه؟ خوب دقت کنید چی میگیم، مطلبی در پی این. خب ایشون روایاتی میاره. روایتی که ایشون برای این باب میاره و استدلال میکنه، اون روایت اینه، من آدرسشو میدم، از روی کتاب بنویسید، وسائل جلد 12 صفحه 8، چون اگه بخوام روایتو آروم آروم بخونم بنویسید طول میکشه. وسائل جلد 12 صفحه 8. بله بله، روایت که استدلال میکنن اینه. حالا این روایت رو میاره، فسرائر، از مستدفات سرائر نقل میکنن، سرائر ابن ادریس هلی. سرائر کی نقل میکنه؟ نقلن عن العیون والمحاسن للمفید، مرحوم شیخ مفید کتابی داره به نام المحاسن والعیون والمحاسن، این روایت نقل. سند مفید چیه؟ عن احمد ابن محمد ابن الحسین ابن الولی، احمد ابن محمد ابن حسین ابن ولی مرحوم برقیه، ثقه است. عن ابیه، اونم ثقه است. عن سعد ابن عبدالله الاشعری، او هم ثقه است. عن محمد ابن احمد ابن یحیی، او هم ثقه است. عن یونس ابن عبدالرحمن، او هم ثقه است. عن کثیر ابن علقمه، این کثیر ابن علقمه توثیق نداره، کثیر ابن علقمه توثیق نداره. اما یادتونه بحث کردیم که یه عده‌ای هستن اصحاب اجماع هستن. اصحاب اجماع یعنی چی؟ یعنی وقتی از کسی روایت نقل کردن اون شخص دیگه حجته. اگر به این قاعده یا عمل کنیم این روایت صحیحه میشه. عن کثیر ابن علقمه قال قلت لعبی عبدالله اوسنی، به امام صادق عرض کردم که آقا منو نصیحتی بکنیم. اوسنی فقال، حضرت همون اوسی که به تقوی الله والورع والعباده و طول السجود و اداء الامانه و صدق الحديث و حسن الجوار فبهازا جاءنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب بعد چی؟ صلوا فی اشاعره، یا صلوا، هر دوش خونده شد. صلوا فی اشاعره یعنی در این جاهایی که اهل سنت هستن برو بینشون چیه؟ نماز بخون. اودو یا صلوا فی اشاعرکم، در این عشیره‌ای که هستی برو نماز بخون، یا نه صلوا فی اشاعرکم، در عشیره خودتون بری صله رحم کنی. اودو مرضاکم، به عیادت بیمارهاتون بری. و اشهدوا جنازکم، تو تش جنازه های هم دیگه شرکت کنی. و کونوا لنا زینه، برای ما زینت باشید. ولا تکونو علینا شینن، برای ما موجب زشتی نباشید. حببونا الناس، حببونا الناس، یه کاری کنید این عامه چی بشن؟ عاشق ما بشن، ما رو دوست داشته باشن. ولا تبغضونا الیهم، یه کاری نکنی نه ما بعدشون بیاد. ف جرو الینا کل موده، هر چی میتونید جرو بکشید به سمت ما، هر چی میتونید دوستی اینها رو. جرو الینا کل موده و دفعو انا کل شر، تا اونجا که میتونید از ما چی دفع کنی؟ شر. خب ما یک سوال از جناب صاحب وسائل داریم، جلب مودت به اهل بیت این معروفه یا منکره؟ معروفه. امر به معروف واجب یا مستحب؟ واجب. آشنا ساختن مردم با اهل بیت معروفه یا منکره؟ منکر. معروف. آشنا بودن مردم با اهل بیت واجبه یا مستحبه؟ واجبه. احکام میگیرم. حب به اهل بیت واجبه یا مستحبه؟ واجبه. حضرت در اینجا دستور دادن، فرمودن محبت ناس رو، مراد از ناس کیا هستن؟ عامه هستن دیگه. فرمودن محبت اینها رو به ما جلب بکنید. به چه طریقی؟ فرمود برو به عیادت مرزا، برو صله رحم. پس جلب مودت شد معروف، امر با او واجبه. حضرت عمود برو این کارو بکن. چجوری؟ با زبان؟ نه، برو به عیادت مرزا، برو صله رحم. پس صله رحم و عیادت مریض عنوان امر به معروف برش منطبق شد. امر به معروف وقتی برش منطبق شد، این دیگه از استحباب میاد بیرون، میشه چی؟ میشه واجب. سوال اینه جناب صاحب وسائل، چرا در اون بالا اومدی فتوا رو، چون به یه روایت استناد کردی دیگه، روایت یه دونه است، چرا نسبت به نیمی فتوا به وجوب دادی، نسبت به نیمی فتوا به چی استحباب دادی؟ نکته رو متوجه شدی؟ در حالی که اینشون گویند همه رو فتوای به چی میداد؟ وجوب میداد. دقت کنید، بعد عبارت رو اینجوری مینوشتی: باب و وجوب عشرت ناس حتی العامه، به چی؟ به اداء الامانه، اقامت شهادا و صدق، عیادت المرضا، شهود الجنائز، حسن الجوار، از صلاة فل مساجد. این واجب است این گونه باشیم، مستحب نیست، واجبه. چرا؟ به دلیل اینکه جلب، خب در اینجا ناس رو اهم بگیرید، بگید شیعه و سنی ما میخوام بیام اینجا. پس اگر ما مسئله این شد، اگر به عیادت مرزا در یه قبیله عامه بریم، باعث میشه اونا نسبت به اهل بیت حب پیدا بکنن، باعث جلب اونها میشود، این عیادت المرزا میشود چی؟ چه واجب. از چه باب؟ از باب امر معروف. حالا اگر همین کار در شیعه این شد، اگر عیادت بیماری ما بریم، این باعث میشه نسبت به نماز ترغیب بشه، نماز خون بشه، این عیادت مرزا واجبه یا مستحبه؟ میشه امر معروف و واجب. میخوام اینو عرض بکنم، ما اگر در یه محفل عروسی گرفتن، ما اگر با لباس روحانیت بریم اونجا، باعث میشه 3 تا 4 تا 5 تا معصیت در اونجا انجام نشه، این رفتن با لباس واجبه یا مستحبه؟ میشه واجب. چرا؟ چون میشه نهی از منکر. اگر در کوه کوهنوردا میرن، اگر با لباس روحانیت ما بریم اونجا، چند تا از معاصی به دلیل حضور ما در اونجا کمتر میشه؟ رفتن با لباس در اونجا اصلا به طور کلی. خب اینجا یه نتیجه بگیریم، پوشیدن لباس روحانیت برای عده‌ای یا برای طلابی که اگر لباس بپوشن حد که لباس نیست، پوشیدن لباس مستحبی واجبه بی کل حال. چرا؟ چون محض پوشیدن لباس و ملبس در خیابان ها در شهرهای مختلف رفت آمد کردن، نفس این باعث میشه مردم نسبت به دین یه هوشیاری پیدا بکنن، یه توجه پیدا بکنن. اگر این لباس باعث بشه مردم نسبت به دین ولو یه نفر ترغیب پیدا بکنه، بعضی از دوستان دیدیم که در بعضی از محافل که میخوان برن لباسشون رو میکنن. چرا؟ میگه این لباس به اونجا نمیخوره، آجا به جا نداریم. اتفاقا اگر این لباس مرحوم صاحب وسائل یک باب دیگه ای جای دیگه باز کردن، اینو دقت کنید، بازم این مسئله یه مقدار دقیقه، اما علت اینکه این مسئله رو مطرح کردم برای اینکه به این دومی، ایشون یه باب دیگه ای باز کردن. در باب ریا، اونجایی که به مسائل ریا پرداختن، میدونید من مسئله رو توضیح بدم. اگر کسی داره نماز میخونه و نمازش رو وقتی دیگران هستن قشنگتر بخونه، ولی از زالین رو بکشه، بسم الله رو تای حلق بگه، نمازش رو به دیگران نمایش بده، هازا من الریا و مبتل، یعنی در عبادات یه قاعده ای گفته که اگر شما عبادت را خالصاً لوجه الله به هم خورد باطل، به اجماعی ریا مبتل عبادت. ریا یعنی چی؟ یعنی ادخال و غیر الله فل عبادت. حالا اگر من در یک جایی پشم نماز بخونم و این نماز رو قشنگ بخونم، با صدای زیبا بخونم، یه نفر ترغیب میشه پمشه نماز بخونه. اگه نماز یه خود بلند بخونم، یکی کسی کم ترغیب میشه پمشه میخونه. من برای اینکه اونم پشت نماز بخونه، نماز بلند بخونم، نماز با صدای زیبا میخونم. آیا این هم مبتل هست یا مبتل نیست؟ آیا این مبتله یا مبتل نیست؟ ها، مرحوم صاحب وسائل یه بابی باز کردن، فرمودن یجوزو چی بفرمایند؟ بابو جواز تحسین العباده لیقتدا بالفاعل و ترغیب فل مذهب. باب و جواز تحسین العباده، زیباش کنی، قشنگش کنی. چرا؟ لیقتدا بالفاعل، تا اونم بگه اینجوری بهتره، یا نه ترغیب فی المذهب. ترغیب فی المذهب یعنی چی؟ طرف اهل سنته، نگاه میکنه بینه شما شیعه ای، این عجب نمازی بود، این چرا اینجوری خون، هازا جعفری و باریکالله، بریم این مذهب بهتره، ترغیب فی المذهب. ایشون فقط جواز، خب جایز این کار، بله دلیل ما چیه؟ ایشون اقامه دلیل میکنن، روایت میارن. به چه روایت تمسک میکنن؟ به این روایت، این روایت چون کوتاه میخونم، اینو در وسائل جلد 1 صفحه 76، وسائل جلد 1 صفحه 76. محمد ابن ادریس فی آخر السرائر، اینم باز از همون مستطرفات و سرائر نقل میکنه، نقلن ان کتاب عبدالله ابن بکر، مرحوم صاحب سرائر اینو از کتاب عبدالله ابن بکر نقل میکنه. البته این روایت مرسل است، من فقط از باب تقریب لذن دارم میگم. ان عبید، عبید نمیدونیم کیه، قال قلت لابی عبدالله، به مناسبه قرض کردم، ار رجل یدخل فی صلات، مشغول نماز باشه، فیجود صلاته، چه خیلی نماز رو زیباش میکنه، و یحسنها، زیباش میکنه، رجاء به امید اینکه ان یستجر بعض من یراه الی هوا، بیان بعضی از اینایی که اطرافش هستن و اهل سنتن بیاد اینا رو بکشونه به سمت هوای خودش، یعنی شیعه، هوا یعنی اونی که خودش قبول داره. اصلا این نمازه رو اینقدر قشنگش میکنه که این به مذهب جعفری چی بشه؟ راغب بشه. قال لیس هذا من الریا، این که الریا نیست. خب پس ایشون فهمود این کار جایزه. حالا بنده خودم عرض بکنم که ایشون در اینجا جواز به من الاعم میگه، نه جواز به من الاخص، یعنی میتونی ترک بکنی. چرا؟ اگر یه جایی شما نمازتو به مدلی بخونی که باعث میشه یه نفر به اهل بیت نزدیک بشن، واجب نمازتو. چرا؟ چون میشه از باب امر معروف، یعنی باید عوض بشه. خب دقیق میفرمایید که ما اگر امر به معروف و نهی از منکر رو عام گرفتیم، بحث لفظ رو دخالت ندادیم، چگونه توسعه پیدا میکنه مصادیق امر به معروف و نهی از منکر. به همین جهت میخوام اینجا، ما قدیم الایام میدیدیم علما در شهرها در مدل انتخاب کلمات یه مدل خاصی صحبت میکردن، فکر میکردیم اینا خودشون رو میگیرن، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم که از باب غرور نبوده، بلکه از باب چی بوده؟ از باب تعلیم ناس به یک صرفه‌جویی در کلمات، پرهیز از لغو، دو پرهیز از کلمات قبیحه، سه احترام به مؤمنین. یعنی نوع انتخاب کلماتشون از باب کنتم خیر امت اخرجت للناس تدعون الی الخیر بوده. ولذا ما، نه ما، هر کسی که عالم شد به مسائل امر به معروف و نهی از منکر، گفتار ما هم در مجالس و محافل حکم پیدا میکنه، در بین فامیلمون، در بین دوستانمون. اگر این مسئله سه را، مسئله سوم را این گونه موسع دیدیم که چی؟ که اگر یه جایی امر به معروف نیاز به چی داره؟ به خواهش داره، نیاز به موعظه داره، واجبه. بله، اگر این گونه شد، بال باز کرد الفاظ دخالتی نداشت، که همینطور هم هست، مسائل و مصادیق بالاتر میشه. این جزئیاتی داره، اینو آوردم تا در بحث امر به معروف و نهی از منکر یه مقدار با مطالعه بیشتری بریم. مسئله بعدی که مطرح کردیم دیشب، که من مسئله رو از رو بخونم که بعید امشب دوباره برسم توضیح بدم، مسئله شیشم بود لو علم او احتمل ان انکاره فی حضور جمع مؤثر دون غیره، اگر احتمال میده اندل جمع بگه مؤثره ولی انفرادی بگه مؤثر نیست، فان کان الفاعل متجاهرا، اگر تجاهر به فسق داره جازه و وجبه واجبه، و الا ففی وجوبهی بل جوازهی اشکالو، اگر متجاهر به فسق نیست حق ندارید بگی. در اینجا چند تا مسئله هست. یک، تجاهر به فسق یعنی چی؟ این تجاهر به فسق رو کجا علما بهش پرداختن شما میتونید خوب بررسی بکنید. تجاهر به فسق را یک جایی که خوب بهش پرداختن در کتاب الغیبه است. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه یکی از موارد حرمت رو غیبت آورد. در اونجا برای غیبت موارد استثنایی آوردن، مستثنیات من غیبت، یعنی کجاها غیبت جایز است. یکی از مواردی که ایشون برای جواز الغیبه بیان کردن المتجاهره بالفسق، اگر کسی تجاهره به فسق. در اونجا در بحث متجاهره بالفسق بحث شده که متجاهره بالفسق چیز روایاتشو آوردن. متجاهره بالفسق خلاصه تعریفش چی میشه؟ خلاصه تعریفش این میشه الذی یفعلو حرامن عند اعین الناس، کسی که حرامی رو جلو چشم مردم انجام. خب الناس گاهی موارد توی مدرسه، گاهی موارد توی محله، گاهی موارد توی شهر، گاهی موارد توی کشور. مل مراد من الناس الذی یعاشرهم، میشه این باشون معاشرت داره. یجوز و عند المعاشری، این با یه عده معاشرت داره، نزد این معاشرین میشه تجاهر بالفس، نزد این معاشرین میتونی غیبتشو انجام بدی. بنابر یه کسی هست تو مدرسه فسقی رو انجام میده ولی تو محله خودشون که میره این فسق رو انجام نمیده، در این مدرسه متجاهره، در محله خودش متجاهر نیست. شما اینجا حق غیبت داری، اونجا حق غیبت نداری. یک کسی در این شهر متجاهر به فسقه ولی در شهر بغلی متجاهر نیست، یعنی تو این شهر که میاد ریشاره میزنه، میره آلمان ریشاره عطعه میزنه، برمیگرده میاد ایران یک ریشه اینقدی میذاره. متجاهر به همین فسق، شما بله شما همین در همین غیبت بخوای بکنی دیگه، اون که متجاهر به فسق نیست. مثل کی؟ مثل این که یه کسی فحشا انجام میده بله ولی یواشکی شراب میخوره، بری به همه بگی این از اون اخورای قهاره، میگه آخه این متجاهر به فسق. چرا؟ به دلیل اینکه چیکار میکنه؟ اهل فحشائه. متجاهر بالفسق لا حرمت له، متجاهر بالفسق دارای احترام نیست، اما در چی دارای احترام نیست؟ فی فسقهی یا ذاتن. این بحثیه که انشالله اینو فردا شب. پس بنابراین شما مکاسب شیخ، باب الغیبه، مستثنیات، تجارب الفسق، این انشالله مطالعه می فرمایید. اگر حوصله داشتید همین بحث رو مرحوم حضرت امام در مکاسب محرمشون بحث کردن اونو میبینید انشالله فردا شب، بحثی پیرامون تجاهر بالفعل و اینکه در کجا هست انشالله خواهیم داشت. اللهم صل علی محمد.